کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. خیلی متشکر. اجازه بدید ادامه بدم. من کتاب زنگ موسیقی نوشته مصطفی اسلامگر.
بله خواهش میکنم.
متشکرم. من پیش از آن که صدای او را بشنوم یا رقص او را ببینم عکس‌های او را دیده بودم در کارت پستارهایی از او. در خانه ارسلان دوست دوران نوجوانیم که همسن و سال من بود. ارسلان هیکلی بلند و باریک داشت، چشمهایی سبز و موهایی صاف و بور. بیشتر عصرها از خانهشان که در کمرکش کوچه ما بود می آمد و سر کوچه می ایستاد. با کسی غیر از من حرف نمی زد و از سر کوچه دورتر نمی رفت. اما من با بچه های دیگر می رفتم به جاهای دورتر و در خیابانهای دور و اطراف ول می گشتم. آن زمان خانه ما در جایی بود که با آن محله معروف 3-4 خیابان فاصله داشت. بزرگترها با آن محله می گفتند ناحیه 10 یا جفت 5، شاید برای پرهیز از نام اصلیش که شهری نو بود در دل شهر تهران. شهر یا ناحیه‌ای که از خیابان 30 متری شروع می‌شد، از میدان قزوین تا میدان گمرک که با چند خیابان خاکی شمالی جنوبی به سمت غرب ادامه می‌یافت. خیابان‌هایی به اسم حاج عبدالمحمود، قوام دفتر، با کوچه‌هایی در دو طرفشان که پر از خانه‌های یکی دو طبقه بود و درهایشان همیشه باز بود. من 2-3 بار با بچه‌های محل به آنجا رفتم برای تماشای کافه‌ها، تئاترها و معرکه‌هایی که وسط خیابان‌های خاکی بود. معرکه‌های مارگیرها و پهلوان‌هایی که وزنه‌های سنگین بلند می‌کردند، زنجیر پاره می‌کردند و زن‌هایی که برخلاف زن‌های محله‌های دیگر جلوی خانه‌ها می‌ایستادند، جلوی خانه‌ها ایستاده بودند با سر و سینه های باز و صورت های 7 قلم آرایش کرده که بیشترشان سیگاری لای انگشت ها داشتند و به همه چشمک می زدند و از هر کسی که به آنها خیره می شد می پرسیدند سیگار می کشی؟ روزی برای ارسلان از ولگردی هامان در ناحیه جفت‌پنج تعریف کردم. خیلی به هیجان آمد و شگفت زده شد و من هر چرا که دیده بودم برایش گفتم. از من خواست که یک بار او را هم با خودم ببرم که نشد. کمی بعد همه راه‌های ورود به ناحیه جفت‌پنج را بستند و فقط یک راه در ضلع جنوبی باقی گذاشتند با پاسبان‌هایی که دیگر به بچه‌ها اجازه ورود نمی‌دادند. پس از آن معروف شد به قلعه زاهدی که کمی بعدتر زاهدیش افتاد و قلعه‌اش ماند. دوستی من و ارسلان 1-2 سالی در همان حد ایستادن سر کوچه و گپ زدن‌های گهگاهی باقی ماند تا آنکه روزی مرا به داخل خانه‌شان برد. به حیاطی کوچک که یک درخت خرمالو داشت و حوضی در وسط با آبی زلال مثل اشک چشم و باغچه‌ای پر از گل‌های یاس و تاج خروس و بوته‌های لاله عباسی. خانه‌شان 1 طبقه بود و ایوانی در جلو داشت. من و ارسلان همیشه در اتاق جلو رو به ایوان می‌نشستیم و حرف می‌زدیم. در اتاقی که چند صندلی لهستانی داشت و در کناری میزی کوچک که روی آن یک گرامافون بود با چندین صفحه کوچک و بزرگ و دسته ای از مجله‌های اطلاعات هفتگی، ستاره سینما، تهران مصور که همیشه روی تخت روزنامه فروشی سر خیابانمان می دیدم و دلم می خواست ورقشان بزنم که نمی شد. نمی توانستم بخرمشان و نه روزنامه فروش اجازه می داد ورقشان بزنم. بالای میز بر سینه دیوار عکس بزرگ قاب شده زنی بود با موهای آلاگارسون، ابروهای مشکی بلند، بلوزی یقه گلابی و گونه هایی که وسط یکیشان خال سیاه کوچکی بود. روزهای اول خیال می کردم که عکس خاله ارسلان است، اما ارسلان گفت که عکس مهوش است و عکس های دیگری از او آورد و کارت پستال هایی از خواننده های دیگر، آفت، غزال، مرضیه، دلکش و هنرپیشه های زن و مردی که فقط اسمهایشان را شنیده بودم. ناصر ملکموتی، آرمان، حمید قنبری، مجید محسنی، جاله، شهلا، مورین، پرخیده، روفیا، مهین و شهین. ارسلان با مادرش زندگی میکرد، با سونا خانم که بیشتر اهالی کوچه و محله من اسم او را می دانستند و او را دیده بودند یا می دیدند که در بعضی روزها هنگام غروب آفتاب آرایش کرده و با لباسهای زیبا از خانه بیرون می آمد و از خیابان بالا می رفت تا سر خیابان اصلی. من هم او را دیده بودم، اما نه از نزدیک. سرگرم ورق زدن مجله ها بودم که سونا خانم از اتاق عقبی بیرون آمد با پیرهنی سبز و گلدار و موهای بلند و بوری که روی شانه هایش ریخته بود. نگاهی به من و ارسلان کرد و دوباره به اتاق برگشت. احساس کردم که از حضور من در آنجا ناخشنود است. نمیدانستم چه باید بکنم. میخواستم از آن خانه بیرون بروم. مجله را بستم و کناری گذاشتم که سونا خانم برگشت. آبشخوابی در دست که در آن دو سیب بود و دو گلابی و خوشه ای انگور یاقوتی. ارسلان گفت ما خیلی وقت با هم دوست شدیم. من به چهره سونا خانم نگاه کردم که در آن به جای ناخشنودی مهربانی بود. ارسلان گفت خونه‌شون تو همین کوچه ماست. سونا خانم گفت چه خوب، پس همسایه و همکوچه هستیم. اما چرا من ندیده بودمش؟ من میخواستم به سونا خانم بگویم ولی من بارها شما را دیدم که او گفت به خانه ما خوش آمدی دوست ارسلان. بعد از این خیالم راحت است که امیر جان دیگه تنها نیست. من همیشه ارسلان را ارسلان صدا می کردم، اما وقتی دیدم سونا خانم او را امیر جان صدا می کند فکر کردم شاید نام واقعی او امیر ارسلان است. از آن پس هم هر وقت در خانهشان بودم او را امیر صدا می کردم و روزهایی که می خواستیم به سینما برویم به او می گفتم امیر جان. ما هفته یک بار و گاهی دو بار به سینما می رفتیم. سونا خانم 5 تومن به ارسلان میداد و میگفت امیر جان 2 تا بلیت میخوای، 2 تا ساندویچ، 2 تا بستنی. ما هم از ساعت 12 ظهر راه میافتاد. با اتوبوس تا سراح اطلاعات میرفتیم و از اول خیابان لاله‌زار شروع میکرد. سینما ونوس، خورشید نو، ایران. توی صف می ایستادیم و در سالن انتظار حرف می زدیم و دقیقه شماری می کردیم. فیلم که شروع می شد دیگر حرف نمی زدیم و 6 دانگ سرگرم تماشا می شدیم. فیلم هایی مثل خورشید می درخشید، بلبل مزرعه، شب نشینی در جهنم، توی تاریکی به هیجان می آمدیم. گریه می کردیم، می خندیدیم تا فیلم تمام می شد. بعد که از سینما بیرون می آمدیم و پیاده به طرف خانه سرازیر می شدیم، همه صحنه های مهم فیلم را دوباره و چند باره برای هم تعریف می کردیم. حتی وقتی ساندویچ می خوردیم یا به بستنی های من گاز می زدیم. من شکل و شمایل و قد و قواره مهوش را نخستین بار در فیلم های آن دوران دیدم که بیشترشان صحنه هایی از رقص و آواز او را داشت. زن چاق و توپلی بود با ابروهای مشکی و پرپشت و صورتی گرد که کرکهای ظریف و نازکی پشت لب بالاییش داشت. نقش او در داستان و ماجراهای فیلم تأثیری نداشت، فقط در کافه تصنیف می‌خواند و می‌رقصید با پیراهنی یقه باز و آستین حلقه‌ای که دامن چیندارش تا سر زانوهایش می‌رسید. حالا که پس از سالها قیافه و هیکل او را در خیالم مجسم می کنم، به نظرم می آید که او مثل یکی از سوگلی های حرم ناصرالدین شاهی بود که به کافه های تهران و فیلم های آن زمان راه یافت. در آن روزها چند تصنیف فروش بودند که کنار پیاده روهای لاله‌زار بساط پهن می کردند. کارت پستال رو عکس هنرپیشه ها را روی زمین کنار دیوار می چیدند و تصنیف های فیلم را می فروختند که کاغذ کاهی تا شده ای بود و اندازه همان کارت پستال ها، با عکسی از خواننده ای که در صفحه اولش با عکسی از خواننده ای در صفحه اولش و شعر تصنیف ها در داخلش. ارسلان همیشه چند تا از آن کارت پستال ها و تصنیف ها را برای مادرش می خرید. شعر آن تصنیف ها عامیانه بود و بی‌معنا که عبارتهایش با یکدیگر هیچ ارتباط درستی نداشت و گاهی ضد و نقیض بود. مثلا در یکی از آنها مهوش می‌خواند یا می‌پرسید هیکل من مامانیه و مخاطب در تصنیف جواب می‌داد یا می‌پرسید کی میگه مامانیه و باز مهوش می‌پرسید ابروی من کمانیه، چشمان من بابا غوریه، که همان مرد میگفت کی میگه کمانیه، کی میگه بابا غوریه. و عده دست جمعی میخواندند غلط آی غلط غلط غلوت و غلطه و همینطور ادامه میافت و تا پایان تصنیف معلوم نمیشد که هیکل و ابروها و چشمهای خواننده تصنیف مامانی و کمانی و بابا غوری هست یا نیست. پیراهن و کفش ها و زلف های او چینچینی و مشکی و فرفری هست یا نیست. شوهرش الکلی است و خیکی یا اینها و آنچه می شنیدیم به قول همسرایان تصنیف همه غلط و غلط، همه غلط و غلط غلوت و غلط بود. من و ارسلان کم کم از خیابان لاله‌زار بالاتر رفتیم، به خیابان‌های استانبول و شاه‌آباد، لاله‌زار نو و سینماهای دیگر را کشف کردیم. سینما مایاک، سینما پارک، متروپول، کریستال، سعدی. می رفتیم به تماشای فیلم‌های راج کاپور که در آن زمان شهرت زیادی پیدا کرده بود، با فیلم‌های آواره، واکسی، آقای 420، با داستان‌های جذابتر و شخصیت‌های دلپذیرتر و آهنگ‌های زیباتر و بعد فیلم‌های هیجان‌انگیزتر مثل فیلم‌های مرد بازو طلایی در بارانداز، به هنرپیشه‌هایی مثل فرانک سیناترا و مارلون براندو در آنها بازی می‌کردند، یا فیلم‌های جیمز دین، شرق بهشت، شورش بیدلیل. دیگر خیلی پیشرفت کرده بودیم و در انتخاب فیلم ها سخت گیرتر شده بودیم. به تماشای فیلم هایی می رفتیم که در بارهشان چیزهایی خوانده بودیم، در مجله هایی که سنا خانم می خرید و به خانه می آورد. یک بار هم به دورترین سینمای تهران رفتیم، به سینمای مولان روژ که نمی دانستیم کجاست، به تماشای فیلمی از چارلی چاپلین که آنقدر درباره اش خوانده بودیم که ندیده عاشقش شده بود. سنا خانم که همیشه موقع پول دادن به ارسلان میپرسید کدام سینما میخواهیم برویم، وقتی اسم مولان روژ را شنید گفت وای نه، سینما مولان روژ اون سر دنیاست. و ما باید چند اتوبوس سوار شویم تا به مولان روژ برسیم. راه دور بود و سولان خانم مخالف بود. اما وقتی از ارسلان شنید که می‌خواهیم به تماشای فیلم عصر جدید چارلی چاپلین برویم، لبخندی زد و گفت: نه دیگه، این فیلم رو باید ببینید، خیلی قشنگ. و دو تومان بیشتر از همیشه به ارسلان پول داد. به ما سفارش کرد که وقتی در پیچ شمیران سوار اتوبوس شدیم، دو نفری سمت راست را نگاه کنیم تا وقتی دکل بزرگ آسیای بادی با پرهای قرمز دیدیم همانجا پیاده شویم. ما راه افتادیم و چهارچشمی نگاه کردیم تا به سینما مولن روژ رسیدیم. بلیت خریدیم و منتظر ماندیم تا فیلم شروع شود. که وقتی شروع شد از نخستین صحنه های فیلم خندیدیم، ریسه رفتیم و توی صندلی ها به خودمان پیچیدیم. آنقدر که یک بار ارسلان به بازوی من چنگ زد و با صدای از نفس افتاده گفت: خدا کنید چارلی دیگه کار خندداری نکنه. ولی چارلی باز هم کارهای خنددار دیگری کرد، پشت هم تا آخر فیلم. وقتی فیلم تمام شد، من و ارسلان گیج و ویج از سینما بیرون آمدیم. نمیدانستیم کجای دنیا هستیم و چگونه میتوانیم به خانه برگردیم. هنوز عصر بود و هوا هنوز روشن بود، اما من و ارسلان هنوز با چارلی بودیم و در عصر جدید. سوار اتوبوس شدیم، پیاده رفتیم، با اتوبوسی دیگر پایین و پایین‌تر رفتیم تا خودمان را از آن سر دنیا به خانه رساندیم. سونا خانم که نگران سالم رسیدن ما بود، از دیدن ما خوشحال شد. ما هنوز داشتیم صحنه‌های فیلم را برای هم تعریف می‌کردیم و می‌خندیدیم. ارسلان می‌گفت: اونجا که چارلی می‌خواد برای اون آقای مرغابی سرخ کرده ببره، اما وسط آدم ها گیر میکنه. من میگفتم: اونجا رو بگو که چارلی با اون دستگاه غذا میخوره و دستگاه خراب میشه، سوپا رو میپاشه تو صورت چارلی، بعد یه چیزی میاد جلو دهن چارلی رو پاک میکنه. ترسلان میگفت: اونجا که چارلی هرچی پیچ میبینه سفت میکنه، بعد اون خانومه رو میبینه که جلوی لباسش دو تا دکمه سیاه داره، خانوم چاقه میترسه و در میره، چارلی هم آچار به دست دنبالش. من میگفتم: اونجا که چارلی صبح زود از خونه دختره میاد بیرون، شیرجه میزنه تو آب، کلش میخوره کف زمین رو میبینه عمق آب تا قوزک پاشه. سرا خانم انگار که از تو سینما با ما بوده و همه ی حرفای ما را شنیده گفت: دختره هم خیلی خوب بود، من از کارهایی که میکرد خیلی خوشم میومد. اونجا که تو کشتی یه دسته موز میدزده و یکی یکی پرت بکنه برای بچه ها، یا اونجا که چارلی رو میبره تو خونه خودش. من گفتم: عجب خونه ای بود سونا خانم، هیچی سر جاش نبود، نه در و دیوارش، نه سقف و نه میز و نه صندلی‌هاش. ارسلان گفت: وقتی چارلی وارد میشه تخته بالای در میخوره تو کلش، چارلی گیج و ویج میشه، به میز وسط خونه تکیه میده، میز از هم وا میره. سوران خانم گفت: من اونجاشو خیلی دوست داشتم که چارلی برای دختره یه خونه خیالی درست میکنه. دختره لباسهای تمیز و مرتب پوشیده، داره آشپزی میکنه و میز غذا رو میچینه. چارلی میبینه ظرف شیر خالیه، میره دم در و سوت میزنه، یه گاو چاق میاد و ظرف شیر چارلی رو پر میکنه. ارسلان گفت: بعدش چارلی توی فروشگاه کار پیدا میکنه. سونا خانم گفت: آره خیلی قشنگ بود که چارلی فوری میپره دختره رو میبره تو فروشگاه، وسط اسباب بازی ها، خوراکی ها، لباس های خوشگل. دیدین وقتی دختره یه پالتو بلند و سفید پوشید چقدر خانوم شد، چقدر ناز شد. ارسلان تا چند روز بعد هنوز در عصر جدید زندگی میکرد، شیفته صحنه های آن فیلم شده بود و مرا هم در پی خودش می کشاند. می خواست عکس های دیگری از او ببیند، و از فیلم‌های دیگر و زندگی او خبردار شود. من سراغ مجله‌های هفته‌های گذشته رفتم که در گوشه اتاق روی هم تلمبار شده بود. سرگرم ورق زدن آنها شدم و در یکیشان چند عکس از چارلی پیدا کردم و نشان ارسلان دادم. او به عکس‌ها و خبرهای آن صفحه خیره شد. قیچی خیاطی سلاح خانم را آورد و اون صفحه ها رو از مجله جدا کرد. من داشتم لای مجله ها میگشتم که ارسلان از اتاق بیرون رفت و با دسته ای از مجله های قدیمی تر برگشت. من عکس ها و خبرها رو پیدا میکردم و ارسلان آنها رو میبرید و روی هم میگذاشت. ما داشتیم چیزهای تازه درباره زندگی او یاد میگرفتیم و فیلم های دیگرش را کشف میکردیم. روشنی های شهر، جویندگان طلا، سیرک، پسر بچه، فیلم هایی که ندیده بودیم و میخواستیم ببینیم. اما از آنها فقط عکس های کوچک در دست داشتیم. به عکس فیلمی نگاه میکردیم و به جزئیات آن صحنه دقیق میشد. میکوشیدیم حدس بزنیم بعد از آن صحنه چه اتفاقی میفتد و چارلی چه میکند. اما هیچ وقت به نتیجه دلخواهی نمیرسیدیم و دست آخر میدیدیم هر دو داریم صحنه هایی از فیلم عصر جدید را برای چندمین بار برای هم تعریف میکنیم. یکی از آن روزها که من و ارسلان میان مجله ها و عکس ها و کاغذپاره ها نشسته بودیم، ناگهان از اتاق سلاح خانم آدمی بیرون آمد با شلواری گشاد و کتی تنگ که کلاه مخملی قرمزی بر سر و سبیل کوچک سیاهی پشت لب داشت. او همان اداهایی را در می آورد که من و ارسلان در فیلم عصر جدید دیده بودیم. در آن صحنه ای که چارلی می خواست در کافه آواز بخواند و دختره شعرهای آواز را برایش نوشته بود روی سرآستین دست راستش. همان صحنه ای که وقتی چارلی وارد صحنه می شد و دستهایش را تکان می داد، سرآستین و نوشتش پرت می شد میان مردمی که دور میزها نشسته بودند. من و ارسلان داشتیم چارلی را می دیدیم. چارلی ما سونا خانم بود. او انگار که چارلی را می دید و چارلی ما هم داشت همان کارها را میان کاغذپاره ها می کرد. دلا می شد و دنبال سرآستین می گشت. این طرف، آن طرف. اما سونا خانم کارهای دیگری هم می کرد که ما در فیلم ندیده بودیم. چهار دست و پا وسط کاغذ پاره های کف اتاق می گشت و اداهای خنددار در می آمد. بعد چارلی ما بلند شد، رفت کنار میز گرامافون و صفحه گذاشت. آهنگی که با صدای مهوش بود، اما من دهان و لبهای سونا خانم را می دیدم که تکان می خورد و می خواند. این مهوش بیچاره جز این پیرهن پاره دیگه لباس نداره. ها 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 ها. از بس که آس و پاسم، بی پول و اسکناسم، کهنه گشته لباسم. ها 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 ها. با این کفش های پاره هستم اکنون بیچاره، مانند راج آواره. ها 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 ها. هر کس که با من لجه گوید یه جایم کجه، آخر کجایم کجه. آها آها. این دست و پایم کجه، قد و بالایم کجه، آخر کجایم کجه. آها آها. من در فیلم هایی که از مهوش دیده بودم آن رقص را ندیده بودم و آن تصنیف را نشنیده بودم. نمی دانستم که او فقط تصنیف را خوانده یا در کافه‌ای با آن رقصیده و ادای چارلی را درآورده. اما می دانستم که مهوش هرگز نمی توانسته لابلای کاغذهایی که من و ارسلان قیچی کرده بودیم آن اداها را درآورده باشد. ما در آن اتاق پنج نفر بودیم. من و ارسلان تماشاگرانی بودیم که از پیش صحنه را با کاغذهای قیچی شده چیده بودیم، بیان که بدانیم قرار است در آن چه روی دهد. من و ارسلان سه نفر را در صحنه می دیدیم: چارلی را، مهوش را، سونا خانم را. چارلی ادا در آورد، مهوش می خواند و سنا خانم لب می زد. من و ارسلان می خندیدیم و دست می زدیم و سنا خانم صفحه روی گرامافون را از اول می گذاشت و اداهای بامزه در می آورد. وسط همان آهنگ بود که سنا خانم به اتاقش رفت و برگشت با یک سینی پر از خوراکی. سینی را روی دستایش می چرخاند، همانطور که چارلی در آن صحنه فیلم عصر جدید سینی را روی دست گرفته بود. اما در آن سینی به جای مرغابی سرخ کرده مقداری پسته و بادام بود، چند سیب و یک انار بزرگ. همانطور که سنا خانم سینی را مثل چارلی روی دستهایش میچرخاند، انار سرخ رنگ قلقل خورد و از سینی بیرون پرید و سنا خانم با زانوی راستش زیر آن زد. انار سرخ روی هوا چرخید و پایین آمد. ارسلان از جا پرید و آن را گرفت. سنا خانم سینی را رها کرد و به طرف ارسلان رفت. ارسلان انار قرمز را به طرف من انداخت. سنا خانم با اداهای بامزه آمد که آن را از من بگیرد. من انار قرمز را برای ارسلان پرت کردم. بازی قشنگی شروع شده بود. من و ارسلان می خندیدیم و سنا خانم روی قالی پوشیده از پسته و بادام و کاغذپاره ها می دوید تا اینکه انار از دست ارسلان در رفت، روی زمین افتاد، ترکید و دانه هایش روی قالی پخش شد، لابلای پسته ها و بادام ها و کاغذ پاره ها. بعد هر سه چهار دست و پا شدیم و دنبال دانه های انار گشتیم. آنها را پیدا می کردیم و به دهان می گذاشتیم و می خوردیم و میخندیدیم. روزهایی که سنا خانم در خانه میماند خیلی به ما خوش میگذشت. با شلواری کوتاه و پیراهن آستین حلقه‌ای از اتاقش بیرون میآمد. اول گرامافونش را به کار میانداخت. با تصنیف‌هایی از مهوش، آفت، مرضی دلکش، آهنگ‌هایی از ویگن، منوچهر، محمد نوری، بعد رقص کنان میرفت و برای من خوراکی میآورد. من و ارسلان هم مجله ها و عکس ها را کنار می گذاشتیم و برای سنا خانم دست می زدیم. اما روزهایی که قرار بود نباشد، نزدیک غروب از اتاقش می آمد بیرون با لباس و چهره‌ای که انگار از عالمی دیگر، از آسمان ها به زمین پا می گذاشت. با پیراهنی به رنگ ها و نقش و نگارهای زیبا، با چهره‌ای آرایش کرده و موهای آراسته، با کفش های خوش رنگ و پاشنه بلند و کیفی به رنگ کفش ها در دست یا آویخته روی یکی از ساعد هایش. خیلی در اتاق نمی ماند. با شتاب دلا می شد، بوسه‌ای بر گونه های ارسلان می زد و از من می پرسید پیش امیر جان می مانی که تنها نباشه؟ با لحنی که انگار جواب همیشگی مرا از پیش می دانست. بله، می مونم تا شما برگردی. قولی که همیشه می دادم و هیچ وقت نمی شد با آن عمل کنم. وقتی سنا خانم بیرون می رفت، من و ارسلان هم دوباره می رفتیم سراغ مجله ها. آنها را ورق می زدیم، عکس هایشان را تماشا می کردیم، خبرهایشان را می خواندیم و درباره فیلم هایی که دوست داشتیم ببینیم، درباره هنرپیشه ها، خواننده ها یا فیلم هایی که دیده بودیم حرف می زدیم. آنقدر که ارسلان روی فرش به خواب می رفت و من گیج خواب راه می افتادم و به خانه من می رفتم.